19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک. امیدوارم که تا این لحظه بسیار لحظات خوب و خوشی رو از این نوروز سپری کرده باشید. تومان عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در امروز یک شنبه 5 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. صدیقه وسمقی در اعتراض به حجاب اجباری در دفتر زندان اوین تحصن کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، مسئولان زندان اوین صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی را به دلیل خودداری از سر کردن روسری از رفتن به سالن ملاقات و بهداری محروم کردند و او در اعتراض به این اقدام در دفتر زندان تحصن کرده است. در همین حال نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، هم در اعتراض به آنچه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان عنوان کرده به این تحصن پیوسته است. صدیقه بسمقی که در آستانه نوروز در منزلش در تهران بازداشت شد در بیانیه گفته است رهبر جمهوری اسلامی اختیار تحمیل خط قرمز خود بر زنان را ندارد. او همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در زمینه حجاب اجباری را جاهلانه، غیر منطقی و سراسر ناموجه توصیف کرده است. صدیقه بسمقی، فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران، آبان سال گذشته ویدئویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. اوکراین روز یکشنبه مدعی شد که دو کشتی نظامی روسیه مستقر در شبه جزیره الحاق شده کریمه به نام‌های یامال و آزوف را شبانه هدف حمله قرار داده است. در همین حال مقامات وابسته به روسیه در شبه جزیره کریمه این حمله را عظیم توصیف کرده و تاکید کرده که بر اثر آن 1 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. میخائیل رازوژایف، فرماندار منصوب شده از سوی مسکو در شهر بندری سواستوپول، مدعی شد که پدافند هوایی این بندر 10 موشک اوکراینی را سرنگون کرده است. همزمان در همسایگی اوکراین، لهستان از اصابت 1 فروند موشک کروز روسی در شهرک اوسردوف در خاک این کشور خبر داد و اعلام کرد که پدافند هوایی خود را به حالت آماده باش در آورده است. لهستان خواستار توضیح مسکو در مورد نقض حریم هوایی خود توسط موشک کروز روسی شده است. پیشتر کیف اعلام کرده بود که روسیه با 57 فروند موشک و پهباد به اوکراین از جمله کیف و منطقه لویف در غرب این کشور حمله کرده است. سازمان هواشناسی ایران با صدور بالاترین سطح هشدار برای خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد از بارش شدید باران، رعد و برق و وزش و باد شدید خبر داد. این سازمان با صدور هشدار سطح قرمز برای استانهای لرستان و خوزستان از تشدید فعالیت سامانه بارشی از شب یکشنبه تا پایان ظهر دوشنبه خبر داد. سازمان هواشناسی توصیه کرده که از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود و ساکنان استان لرستان از سفرهای برون شهری و فعالیت های کوهنوردی اجتناب کنند. رسانه‌های ایران گزارش کردند که نرخ دلار در معاملات آنلاین روندی افزایش را طی کرده و روز یکشنبه در بازار آزاد از مرز 68500 تومان عبور کرد. یورو و پوند بریتانیا هم روند افزایشی را تجربه کردند. یورو به بالای 67000 تومان رسید و پوند بریتانیا هم به 77900 تومان رسید. در همین حال وبسایت دنیای اقتصاد امروز از روند صعودی سکه امامی در بازار خبر داد. این وبسایت گزارش داد که قیمت سکه امامی به 38 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. اصلاح می کنم که روز یکشنبه در بازار آزاد قیمت دلار از مرز 61 هزار و 500 تومان عبور کرده است. و خبرگزاری رسمی سوریه سانا روز یکشنبه مدعی شد که پدافند هوایی ارتش این کشور حملات موشکی اسرائیل به اطراف دمشق را دفع و بیشتر این موشک‌ها را منهدم کرده است. پیشتر این خبرگزاری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اطراف دمشق خبر داده بود. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به یک گروه مخالف حکومت بشار اسد که از بریتانیا تحولات سوریه را رصد می‌کند، پاسخ پدافند هوایی سوریه به حملات منتسب به اسرائیل را تایید کرد.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. حمله مرگبار به محل برگزاری یک کنسرت در روسیه. چرا کرملین به هشدارها بی‌اعتنایی کرد؟ آخرین تحولات جنگ غزه و برگزاری رویداد زیست محیطی ساعت زمین. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. تعداد قربانیان حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو تا کنون 133 کشته و بیش از 150 مجروح گزارش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه 5 فروردین را عزای عمومی اعلام کرده. ادعای رئیس جمهور روسیه مبنی بر ارتباط اوکراین با حمله روز جمعه هم با واکنش شدید مقام‌های کیف روبرو شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 مهاجم اصلی در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو خبر داد. او همچنین گفته بود این 4 نفر سعی داشتند مخفی شوند و به سمت اوکراین بروند و طبق اطلاعات اولیه طرف اوکراینی پنجره ای را برای عبور آنها از مرز آماده کرده بوده. آقای پوتین البته هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد، ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آن را رد کرده و اینطور به آن واکنش نشان داده.
در مورد حادثه جمعه، پوتین و آشغالای دیگه دارن سعی میکنن یکی دیگر مسئول جلوه بدن. روششون هم مثل همیشه است. اینو قبلا هم دیدیم. ساختمان‌های ویران شده، تیراندازی و انفجار. همیشه هم دنبال یکی هستن که تقصیر رو بندازن گردنش.
آقای زلنسکی میگوید پوتین به جای حمله به اوکراین باید نیروهایش را برای رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود استفاده کند. 4 مهاجم شامگاه جمعه به تالار کنسرت کروکوس در شمال مسکو که مملو از جمعیت بود حمله کردند و با آتش کشیدن آن عده زیادی را کشتند و مجروح کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته، ادعایی که مقام‌های آمریکا هم آن را تأیید کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه گفت مسئولیت این حمله تنها بر عهده داعش است و هیچ گونه دخالت اوکراین در آن در کار نبوده است. با این حال مقام‌های کرملین همچنان اصرار دارند که اوکراین با این حمله مرتبط بوده. در روسیه با اعلام عزای عمومی تمام برنامه‌های فرهنگی آخر هفته لغو شدند و پرچم‌ها به حالت نیمه برافراشته درآمدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تأیید کرده که عاملان حمله از مایعات آتشزا برای به آتش کشیدن بخش‌هایی از تالار کنسرت استفاده کردند. این کمیته همچنین گفته مرگ برخی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی دیگر به دلیل مسمومیت از مواد انفجاری بوده است. همزمان در این کشور چندین رویداد بیگانه هراسی گزارش شده که در آنها شهروندان آسیای میانه هدف قرار گرفته شدند. گزارش‌هایی هم مبنی بر آتش زدن یک کافه در بلاگووشچنسک در استان آمور در جنوب شرق روسیه گزارش شده است. در حادثه دیگر در منطقه ای از مسکو گروهی از جوانان 4 مهاجر تاجیک را پس از تهدید به قتل از قطار شهری بیرون انداختند. صدها هزار شهروند تاجیک در روسیه زندگی می کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو به شهروندان هشدار داده است که به دلیل نگرانی از خشونت‌های احتمالی تلافی جویانه خانه‌های خود را ترک نکنند. حزب دموکرات تاجیکستان و برخی از نمایندگان پارلمان این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت‌های مرتبط با بیگانه هراسی انجام بدهد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در همین باره، یعنی درباره حمله مرگبار به یک تالار محل برگزاری کنسرت در حومه شهر مسکو در روسیه، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، و نخست از او درباره دلیل بی‌توجهی روسیه به هشدارهای امنیتی آمریکا پرسیدم.
خب متوجه به وضعیت و فضای خصمانه ای که میان این کشورها برقراره و اینی که آقای پوتین میاد اینو به عنوان نوعی از تلاش آمریکا برای ایجاد سراسیمگی و نگرانی و بی‌ثباتی در روسیه توصیف میکنه، طبیعیه که در تهران هم یک همچین درک و دریافت هایی دارند و به نوعی شاید تن دادن و قبول یک همچین هشدارا و چیزایی عملا شاید فکر میکنن که اذعان به اینه که خود سازمان امنیتیشون از پس این مسائل بر نمیان و اطلاعات لازم رو ندارن.
بله، به این مباحث که از سوی کرملین مطرح شده اشاره کردید، اتهامی که دولت روسیه علیه اوکراین مطرح کرده، یکی از نکاتی که اونها گفتند این هست که افراد مظنون به سمت اوکراین در حال گریختن بودند که بازداشت شدن. خب چیزی که گفته میشه در مقابل این هست که اون قسمت مرز بین روسیه و اوکراین، جایی که گفته میشه مظنونان به اون سمت در حال فرار بودن، اساسا منطقه جنگی هست، یعنی حجم زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی روسیه اونجا مستقر هستند.
خب اگر صحبت آقای پوتین رو گوش بدیم، اونجا یک نکته ای رو میگه که یک در یک گوشه از مرز تمهیداتی رو دیده بودن اوکراین ها که اینا بتونن عبور بکنن، که خب سر این هم بحث بسیار میشه کرد. منتفی نیست که اصطلاح این نیروهای داعش از درون فرض کنید اوکراین عمل کرده باشن بدون اینکه لزوما ارتباطی با دولت داشته باشن. در نظر بگیریم که کل مناطق جمهوری سابق شوروی با توجه به ماهیت این نیروهایی که در داعش و خراسان دست بالا رو دارن، یعنی نیروهایی که عمدتاً در از جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز میان و اینها به هر صورت قبلاً جزی از روسیه بودن، زبان این منطقه رو میشناسن، مناطق رو میشناسن، جغرافیا رو میشناسن. بعد از شکست داعش در سوریه و عراق صحبت بود که بخشی از این نیروها حتی به اوکراین هم رفتند. اینی که از درون اوکراین عمل کرده باشن چیز اصلاً بعیدی نیست، ولی بسیار سخته که بشه یک همچین مسئله رو به مثلا رهبری اوکراین بست، چون نوعی از خودکشیه که بخواد دست به یک همچین اقدامی بزنه. گرچه برخی ترورهایی که یا اقدامات اصلاً مسلحانه یا بمب‌گذاری‌هایی که در روسیه شده علیه این یا اون شخصیت ملیگرا و افراطی به نوعی به اوکراین نسبت داده میشه، ولی اینه که بیا دست به کشتار شهروندان عادی بزنه بسیار امر بعید و سختیه، و به خاطر همین هم کرملین کار بسیار سختی خواهد داشت که بخواد اثبات کنه یک همچین مسئله رو. همطور که اشاره شد، فعلا یک بحث انحرافی رو پیش میبره برای نجات خودش از این ناکارایی که در نجات جان انسان‌ها داشته و در حفاظت از جان انسان‌ها به عنوان مسئول اصلی در کشور.
چه تبعاتی رو برای ایران خواهد داشت این اتفاقی که در روسیه رخ داده؟
اگر ایران هم بخواد مثل کرملین، بخواد مثل روسیه، مثل مورد کرمان همچنان به این مسائل بی‌اعتنا بمونه، همکاری‌های امنیتی رو عمدتاً در چارچوبای معینی بخواد پیش ببره، کماکان این خصومتش با غرب برقرار باشه و برخی از اقدامات و همکاری‌های امنیتی مثلا لغو بشه، انجام نشه، بیش از پیش ایران هم با توجه به اینکه به هر صورت داعش به دلایل معین هم با غرب دشمنه، هم با روسیه دشمنه، هم با ایران دشمنه، گرچه ریشه‌های دشمنی مختلفه، ولی به هر صورت همه در معرض این ترور داعش خراسان به خصوص هست در عنوان قوی‌ترین شاخه فعلی داعش. از این جهتش مادام که جمهوری اسلامی در این فضای بین‌المللی در این تنش و تخاصم با غرب به سر میبره و هر گونه همکاری اطلاعاتی با این کشورها دچار اختلال یا به نوعی با سوءظن نگاه میشه، بیش از پیش جان و مال و امنیت مردم ایران هم به نوعی در خطر و حفاظت کافی ازشون وجود نخواهد داشت.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب درباره جنگ غزه میدونید که احتمالاً در خبرها هم شنیدید که هیئت مذاکره کننده اسرائیل برای بار دوم از دوحه محل انجام گفتگوهای آتش‌بس به این کشور بازگشته. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نخست از او درباره این آخرین تحول جنگ غزه پرسیدم.
هیئتی که ریاست اون در دست دوید برنیا رئیس موساد سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل هست، برای دومین بار از دوشنبه هفته قبل به دوحه رفته بود و این بار آخر هفته هم مذاکراتی داشتن با ویلیام برنز که رئیس CIA که اون هم همزمان در پاریس بود، با نخست وزیر قطر و با رئیس سازمان تشکیلات اطلاعات و امنیت مصر عباس کامل که او هم در دوحه بود. تیم اسرائیلی با داشتن اختیارات گسترده و نهایی از سوی دولت اسرائیل به دوحه رفته بود. حالا این تیم برگشته به اینجا. تیم میگوید که در نتیجه مذاکرات آمریکایی‌ها یک نامه و سند خودشون رو به عنوان میانجی ارائه دادن، ما بلافاصله اون رو قبول کردیم. الان اون نامه در اختیار گروه افراطی حماس قرار گرفته که نتیجه مذاکرات بستگی به پاسخ حماس داره، اما در هر حال خوشبینی‌ها در اسرائیل به نسبت هفته های قبل خیلی بیشتر شده و این هیئت اسرائیلی گفته به محض دریافت پاسخ مثبت از سوی حماس آماده هست که دوباره به قطر بازگرده.
وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت هم در آستانه دیدار هست با همتای آمریکایی خودش در واشنگتن و به همین دلیل هم اسرائیل رو ترک کرده. درباره این سفر و اهداف اون چه میدونی؟
دو روز بعد از اینکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تور منطقه خودش به اسرائیل آمده بود، الان ما میبینیم که دو روز بعد از اون یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در راه رفتن به پنتاگون هست تا با ژنرال لوید استین همتای آمریکایی خودش دیدار بکنه و اون طرح‌ها و اقداماتی رو که ارتش اسرائیل میخواد در قبال رفح انجام بده با ژنرال استین و دیگر مقامات نظامی آمریکایی در میون بگذاره تا آمریکا مطمئن بشه نسبت به این طرح‌های اسرائیل. اما هدف مهمتر ژنرال گالانت اطمینان یافتن از ادامه تجهیز تسلیحاتی اسرائیل هست. خب دولت دموکرات جو بایدن هم در زیر فشار داخلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هم زیر فشار بخشی از افکار عمومی آمریکایی قرار داره تا تسلیحات رو به اسرائیل کمتر بکنه. البته آمریکا هفته قبل گفتش که اسرائیل اون تضمین کتبی رو گرفته که از تسلیحات آمریکایی در چارچوب اون قوانین بین المللی بهره خواهد برد، ولی اسرائیل نگرانه که اگر عملیات در رفح ادامه پیدا بکنه و ممکنه وضعیت بحرانی هم در مرز شمالی با حزب الله پیدا بشه، با کمبود تسلیحات روبرو بشه.
به مرز شمال اسرائیل با لبنان اشاره کردید، جایی که درگیری های پراکنده بین نیروهای اسرائیل و نیروهای گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان کم و بیش ادامه داشته. در خبرها آمده که برای چهارمین بار ارتش اسرائیل به شمال لبنان حمله کرده. آیا این گزارش حاکی از تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله است؟
حمله چهارم به منطقه استراتژیک بعلبک از این نظر اهمیت داره که بعد از منطقه داحیه، بخش شیعه نشین جنوب بیروت که در کنترل کامل حزب الله هست، بعلبک دومین منطقه تحت تسلط گروه حزب الله لبنان هست. حمله اسرائیل در ساعات اخیر به بعلبک یک پیش زمینه ای داشت. در ساعات قبل از اون ما دیدیم که بیش از 40 فروند راکت و حمله خمپاره‌ای به بخش شمالی اسرائیل صورت گرفته بود. الان باید توجه کرد که هرچند بخش بزرگی از مردم در جنوب اسرائیل به اون شهرک‌های تخلیه شده بازگشتن، اما وضعیت در شمال اسرائیل الان برای هم دولت و هم افکار عمومی اسرائیل به شدت نگران کننده است. چون اون ده ها هزار مردم اسرائیلی که از این شهرک های شمالی تخلیه شدن هیچ چشماندازی براشون وجود نداره که اونها کی میخوان برگردن و دولت زیر فشار سنگین هست و این تنها یک تحرکات ایزایی نیست. در واقع میشه گفت که الان عمده عملیات ارتش اسرائیل در بخش شمالیه، چون حملات حزب الله در اونجا نسبت به مرز شمالی اسرائیل سنگینه.
گفتگوی من بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در حالی که منابع غربی از زندانی بودن دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، روز شنبه 4 فروردین تجمعی در پاریس برای پشتیبانی از 4 فرانسوی محبوس در ایران برگزار شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نفر روز شنبه در پاریس برای پشتیبانی و درخواست آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران تظاهرات کردند. در این گرد همایی که در پی فراخوان خانواده‌های 4 زندانی فرانسوی در میدان جمهوری برگزار شد، تجمع کنندگان پلاکارت‌هایی را با عکس و نام سیسیل کولر، ژاک پری، لوی آرنو و شهروندی به نام اولیویه در دست داشتند. نام خانوادگی آقای اولیویه به درخواست خانواده او آشکار نشده است. بر پایه گزارش ها اکنون دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی هستند. شماری از کشورها از جمله فرانسه از بازداشت شهروندان غربی توسط حکومت جمهوری اسلامی با عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می کنند. آنها می گویند که جمهوری اسلامی از بازداشت ها برای چانه زنی در مذاکرات با غرب استفاده می کند. شماری از حاضران در تجمع پاریس که با سخنرانی و اجرای موسیقی همراه بود، از بازداشت هممیهنانشان خشمگین بودند. به گفته آنها جمهوری اسلامی بدون هیچ مدرکی شهروندان فرانسه را به اتهاماتی از جمله جاسوسی و اخلال در امنیت ملی متهم کرده است. سیسیل کولر، معلم و فعال صنفی و شریک زندگیش ژاک پری که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. این دو که بیش از 680 روز در ایران زندانی‌اند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. نوئمی، خواهر سیسیل کولر، به رادیو فردا میگوید:
از سیسیل خبر داریم و تقریبا ماهی یک بار با ما تماس میگیره، اما همیشه این تماسا غیر منظمه. ما هرگز واقعا نمیدونیم که او قراره کی و با کدوممون تماس بگیره، چون هر از گاهی به پدر، مادر، برادرانم یا با من تماس میگیره. آزادانه صحبت کردن با او خیلی دشواره و ما حس میکنیم که سیسیل نمیتونه در مورد شرایط بازداشتش چیزی بهمون بگه. بنابراین در واقع ما نمیدونیم که به سیسیل چه میگذره. ما از شرایط واقعی زندانی بودن او آگاه نیستیم. این خیلی ناراحت کننده است، اما سیسیل خودش رو حفظ میکنه و قوای ذهنی بسیار قوی داره.
لوی آرنو، مشاور 35 ساله امور بانکی، یک فرانسوی دیگر است که در ایران زندانی است. او در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران و سپس بازداشت شد. لوی آرنو بر پایه اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. مادر لوی آرنو که فرزندش را بیگناه می‌داند، می‌گوید که خانواده‌های زندانیان هر روز و هر ساعت به آنها فکر می‌کنند و همه زندگیشان دچار تلاطم است. چند زندانی پیشین در ایران نیز در گرد همایی روز شنبه پاریس مشارکت داشتند، از جمله بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، و برنارد فیلان، گردشگر فرانسوی ایرلندی که در اواخر اردیبهشت ماه 1402 آزاد شده بودند. وزیر وقت امور خارجه فرانسه دلیل آزادی این دو را مسائل بشردوستانه عنوان کرده بود. اولیویه وانده کاستیل، امدادگر بلژیکی که پیشتر در ایران زندانی بود، نیز برای پشتیبانی از زندانیان کنونی خود را به پاریس رسانده بود. او در خرداد 1402 با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، مبادله شد. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این پنجمین روز نوروز، مژده ای دل که دیگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. به همین مناسبت، یعنی به مناسبت فرارسیدن نوروز، پیام نوروزی دیگر رو با هم بشنویم، این بار از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
شیرین عبادی هستم. سال نو رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. امید که سال پیش رو سالی سرشار از خوشی، سلامتی و برآورده شدن آرزوهای همگان باشه. سالی دور از استبداد و جهل و خرافات. سال آزادی زندانیان سیاسی. سال نو بر شما خوش.
پیام نوروزی شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. بی‌معطلی بریم سراغ گزارش بعدی. شهرهای مختلف جهان شامگاه شنبه 4 فروردین رویداد زیست محیطی ساعت زمین رو برگزار کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
7 6 5 4 3 2 1.
این صدای شمارش معکوس مردم آلمان است که جلوی یک مکان تاریخی ایستادند تا برای یک ساعت چراغ‌های آن که در تاریکی شب همیشه روشن است خاموش شود. دقیقاً ساعت 8:30 شب به وقت ساعت زمین، به رسم هر ساله در آخرین شنبه مارس هر سال، که البته امسال به دلیل تداخل با شنبه مقدس مسیحیان یک هفته زودتر برگزار شد. ساعت زمین رسمی ارزشمند است که سالها پیش با خاموش شدن لامپ‌های پل بندر سیدنی به منظور نفس کشیدن مادر طبیعت زمین شروع شد و حالا به سنتی بدل شده که هرچه گسترده تر در سراسر جهان انجام می شود. ساعت زمین اما یک رویداد جهانی سازماندهی شده است که از سال 2008 توسط صندوق جهانی طبیعت مطرح شد. یک سال پیش از آن، روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا طرحی را با هدف آگاهی درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت مصرف بهینه انرژی ارائه کرده بود. قرار شد مردم شهرهای مختلف جهان با خاموش کردن چراغ‌های اضافه به رویداد زیست محیطی ساعت زمین بپیوندند.
فکر می‌کنم این رویداد مهمیه که ما می‌تونیم توش شرکت کنیم. با این کار می‌تونیم بگیم که زمین و سیاره‌ها بسیار مهمن.
I'm really excited to take part in the event.
من خوشحالم جز کسایی هستم که توی این رویداد شرکت میکنم. خیلی هیجان زدم. دوستم که در آمریکا زندگی میکنم دقیقاً با چند ساعت اختلاف زمان همین کارو میکنه. با این حرکت سمبولیک کمک میکنیم آدمای بیشتری به زمین فکر کنن.
غیر از مردم استرالیا که هیجان زده از شرکت در مراسم خاموشی ساختمان اپرای سیدنی و ساعت زمین صحبت کردند، شنبه شب بسیاری از سازه‌های مشهور دیگر جهان از جمله برج توکیو، بندر ویکتوریا در هنگ کنگ، آگروپولیس در آتن، برج ایفل در پاریس، تماشاخانه باستانی کلوسوم در روم و ساختمان امپایر استیت در نیویورک هم ساعت 8:30 به وقت محلی در ساعت زمین خاموش شدند. در ایران نخستین گرامی داشت ساعت زمین در سال 1390 و با خاموشی چراغ‌های برج میلاد در تهران انجام شد. حالا اما برج آزادی در تهران، آرامگاه فردوسی در طوس، کاخ شهرداری تبریز، 33 پل اصفهان، پل سفید در اهواز، ساعت میدان شهرداری رشت، دژ نارین قلعه در میبود و نماد لاهیجان در شیطانکوه با همدلی از این رویداد روز شنبه همراه با سایر کشورها در تاریکی مطلق فرو رفتند. سازمان زیست بومی WWF میگوید لامپ‌های LED که با مصرف پایین و نور بالا محبوبیت زیادی دارند، در آلودگی نوری در جهان نقش مهمی دارند. بسیاری از مردم بیان که نیازی باشد شبها باغچه و حیات خود را با لامپ‌های گوناگون روشن نگه می‌دارند. این نور برای حشرات و پرندگان سم است و به جو زمین آسیب می‌زند. ساعت زمین با اجرای این رویداد هر ساله به همه انسان‌ها یادآوری می‌کند که شما تنها مالک زمین نیستید و با خاموشی نورهای مصنوعی است که آسمان ستاره‌هایش را با تمام شکوه و زیبایی جلوه‌گر می‌سازد.
و با این گزارش نسرین افشار به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که تا این لحظه لحظات بسیار خوشی را در این نوروز گذرانده باشید و همچنین تا پایان این نوروز هم روزهای بسیار بهتری رو پیش رو داشته باشید. اوقاتتون خوش، فعلا خداحافظ.